سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. ولسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده صلح به ولسی جرگه فراخوانده می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی نیز اظهارات دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران در افغانستان شدند و اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسما به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور انتخاب می کنند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس ولسی جرگه میگوید سرپرست وزیران نمیتونند کارمندان را استخدام و از وظیفه برکنار کنند. در عملیات تهاجمی طالبان در امام صاحب در قندوز به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. امروز تطبیق واکسین برای اولین بار در ایالات متحده آغاز می شود. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیرانی که رای اعتماد نگرفتند نمیتونند در وزارتخانه هایشان کسی را استخدام و یا برکنار کنند. آقای رحمانی این سخنان را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کرد. او از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که به جای نامزد وزیران رد شده کاندیدان جدید را معرفی کنند.
کاندیدایی که خانه ملت رای تایید نگرفتند هر روز به تغییرات و تبدیلات دست میزنند که این کارشان خلاف قانون بوده با جلوشان گرفته شود.
از نامزد وزیران معرفی شده از سوی ریاست جمهوری 4 نامزد وزیر در ولسی جرگه نتوانستن رای اعتماد بگیرند. ولسی جرگه همچنان به نامزدی احمد اجمل احمدی رئیس افغانستان بانک هم رای اعتماد نداد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروهای خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داد. او در مورد تلفات در جریان حملات دیشب چنین گفت: مقام های امنیتی در قندوز برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که در این حمله 17 سرباز را کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کردند. با وصف تلاش ها برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده. زمان احمدی روزنامه‌نگار محلی در ولایت بامیان برات گرفت. امروز سه‌شنبه دادگاه ابتدایی محکمه ولایت بامیان پرونده زمان احمدی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول یک هفته‌نامه در ولایت بامیان را با 13 تن از فعالان مدنی بررسی کرد و حکم آزادی آنان را صادر نمود. ایام الدین فقیری رئیس محکمه ابتدایی ولایت بامیان گفت که اسناد و شواهد کافی در رابطه با اتهامات وارده و بازداشت شده وجود ندارد، بنابراین با تایید اکثریت آرا آنان آزاد می شود. آقای احمدی با 13 تن از فعالان مدنی بامیان به عنوان محرکه تظاهرات 5 ماه قبل 1397 که به خشونت کشید و در پایان به تأسیسات دولتی خسارت وارد شد از سوی محکمه ولایت بامیان بازداشت شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 فعلا واکسین شوند. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده تا کنون نزدیک به 300 هزار گزارش شده و بیش از 16 میلیون نفر به این ویروس مبتلاند. با تطبیق واکسین تولیدی شرکت فایزر و بایو انتیک در ایالات متحده بعد از آن اجازه داده شد که اداره غذا و دوای امریکا 2 روز پیش تطبیق آن را تایید کرد. و سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس میگوید این تنها مسئله زمانی است که دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا از قدرت کنار رود. تیخانوفسکایا رقیب انتخاباتی لوکاشنکو این سخنان را در مصاحبه روز یکشنبه خود با مجله نیویورکر بیان کرد. لوکاشنکو که از حدود 26 سال در بلاروس در قدرت است، برنده انتخابات ریاست جمهوری جنجالی این کشور در 9 ماه آگوست اعلام شده. تیخانوفسکایا که خود را رهبر بلاروس دموکراتیک میخواند میگوید شاید مظاهرات در اعتراضات به نتایج انتخابات در فصل سرما کمتر شود، اما به گفته او لوکاشنکو که از لحاظ سیاسی و شکسته شده سرانجام از قدرت برکنار خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 7:56 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده صلح به ولسی جرگه فراخوانده می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی می گوید
تاکل شوه ده چه سبا د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی د مشورو او بحثونو ده پارا هیوات سفرو کی.
عملیات های رایگان چشم در چند ولایت شمال کشور.
ما از هرپول آمده میدیم اینجا پدر ما را آوردیم چشمش عملیات میکنیم. دکتر از خارجی آمده گفته که ما آوردیم بیا امکانات باشه میره عملیات. پس هرپول دکتر چشم عملیاتی نبود.
اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسماً به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور انتخاب می کنند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی که گرامی رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان گفته هیئت مذاکره کننده صلح پس از برگشت از دوحه به کابل به ای جرگه فراخوانده میشه. تا جزئیات گفتگوها در مورد مذاکرات صلح با نماینده های مردم در میان بگذاره. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پس از 3 ماه گفتگو با نماینده های طالبان در دوحه توافق روی طرزالعمل و تبادل موضوعات پیشنهادی مذاکرات به کابل برمی‌گردد. از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در کابل خواهان شفافسازی مذاکرات صلح شدند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مذاکره کنندگان دولت را برای توضیحات جزئیات گفتگوهای انجام شده با طالبان به نشست عمومی این جرگه فرا میخواند. رحمان رحمانی رئیس مجلس این موضوع را در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس مطرح کرد.
با ثبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به ولسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این مورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم بنماییم که در تالار بیند گزارش بدهند.
شماری از نمایندگان در نشست انتقاد کردند که هیئت مذاکره کننده حکومت پس از سپری کردن 90 روز با دست خالی به کابل برمیگردد. این نمایندگان طالبان را متهم کردند که صلح نمیخواهند، بلکه به گفته آنها این گروه خشونت‌ها را افزایش داده است. در این حال شماری از فعالان مدنی در کنفرانس خبری با عنوان شبکه نظریات مردمی در پروسه صلح گفتند که از تأخیر در مذاکرات نگران هستند. شاه محمود مل از مسئولان موسسه انتخابات و شفافیت افغانستان در این نشست گفت
3 ماه طرفین مذاکره کردند و در 3 ماه اینا تانستند که طرزالعمل مذاکرات، مواد طرزالعمل مذاکرات به اصطلاح خودشان نهایی کنند. یعنی اصلا مذاکرات صلح تا حال آغاز نشده و این ما فکر میکنم یک نوع انحراف افکار عام است که هر دو تیم باید به عوض از اینکه افکار عام را منحرف کنند که ما هر روز داریم روی مواد و طرزالعمل مذاکره صحبت میکنیم، باید معلومات خودم مسئولانه و مفصل با مردم شریک بسازم.
از این شبکه گفتند که نظر برخی از جوانان را در مورد گفتگوهای صلح نیز گرفتند. این شبکه میگوید خواهان آتش بس حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته، دادن ضمانت اجرایی توافقات صلح، نقش موثر کشورهای همسایه و و جامعه جهانی و شکل گیری اجماع منطقه‌ای با حمایت آمریکا در روند صلح افغانستان و شریک ساختن معلومات با مردم هستند. اما این شبکه در مورد تعداد این جوانان توضیح نداد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید انتظار می‌رود که تیم مذاکره کننده حکومت برای مشوره با رهبران سیاسی فردا وارد کابل شود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
تاکل شده چه
قرار است فردا تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای بحث و مشوره با بزرگان به کشور سفر نماید. یادداشت‌های ابتدایی در مورد آجندا تبادله شده است. مرحله دوم گفتگوها در 25 جنوری سال آینده میلادی آغاز می شود.
پیش از این حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان از بازگشت این هیئت خبر داده بود، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده بود. تیم 21 نفری مذاکره کننده حکومت پس از 3 ماه گفتگو با طالبان در دوحه به کابل برمیگردد. دو طرف در این مدت بر سر طرز عمل گفتگوها توافق و موضوعات پیشنهادی خود را برای طرح در مذاکرات با هم مبادله کردند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
مقامات ولایت قندوز از افزایش قضیه هایی که جدید کرونا در این ولایت خبر دادن. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز گزارش در مورد تهیه کرده با هم مشنویم.
مسئولان ریاست صحت عمومی قندوز میگن که در مدت 40 روز گذشته 120 نفر در این ولایت با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 8 تن فوت کردند و شماری هم پس از تداوی رخصت شدند. این آماری است که از سوی مسئولان صحت قندوز به ثبت رسیده است، اما آمار واقعی ابتلا به این ویروس بیشتر از این است. دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت عمومی قندوز در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا با مشوره های کارکنان صحی توجه جدی نمایند.
من په ټول خپل وطنوالو باندې غږ کوم چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال،
با مراد کردنی فاصله، استفاده از ماسک و باشستنی دستها، ما می توانیم که این مرض را کنترل کنیم. اما اگر این راهنمودها را مردم مراعات و عملی نکنند، قسمی که در موج نخست ما تلفات زیاد داشتیم، خدا نخواسته در موج دوم هم تلفات زیاد خواهد شد.
در قندوز شفاخانه اسپینزر برای تجرید و تداوی اشخاص مبتلا به ویروس کرونا اختصاص شده است. پیش از این شکایت های مطرح شده بود که در این شفاخانه امکانات و تجهیزات صحی وجود ندارد. اما آقای فضلی رئیس صحت عمومی قندوز میگوید که به تمام مشکلات شفاخانه اسپینزر قندوز رسیدگی شده است.
تجهیزات و نگان من غنی و اسمنگا ده مرکز تشخیص
هم اکنون ما از لحاظ امکانات و تجهیزات غنی هستیم. حالا ما در قندوز مرکز تشخیص ویروس کرونا را داریم که علاوه از قندوز ما با ولایت‌های همجوار خود نیز خدمات عرضه می کنیم. همچنین فعلا در قندوز 40 پایه ونتیلاتورها داریم، 20 پایه ماشین های تولید اکسیژن داریم. از لحاظ تجهیزات طبی، از لحاظ ظرفیت و امکانات ما غنی هستیم.
دکتر خسرو ابراهیم خیل سرطبیب شفاخانه کووید 19 اسپینزر قندوز میگوید که هم اکنون با موج دوم ویروس کرونا مواجه هستند.
تعداد دی واقعیت تولیر شویده چه منگا اول از سمپل
موارد مثبت زیاد شده است، به خاطر که ما یک بار 17 نمونه را به مرکز تشخیص فرستادیم که 16 موردی آن مثبت بود. این برای ما یک زنگ خطر بود که باید آمادگی خود را داشته باشیم تا با موج دوم کرونا مبارزه کنیم.
وای ابزود اگر مردم در خصوص جلوگیری شیوع ویروس کرونا راهنمودهای صحی را رعایت نکنند، احتمال دارد که آمار مبتلایان ویروس کرونا بالا برود و در زمان ارقام وفات هم افزایش خواهد یافت. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
مقامات صحی در جوزجان گفتند هیچ جراح چشم در این ولایت وجود ندارد. حال تیم از دکترای سیار از وزارت صحت عامه افغانستان در شبرغان است تا به مشکلات چشم نیازمندان رسیدگی کنه. عالم رحمانیان رو تفصیل موضوع.
دکتر محمد عزیز ملک سرتیم گروه دکتران سیار میگوید از دو هفته به این سو 260 بیمار چشم را به طور رایگان عملیات جراحی کرده اند. وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی 5 دکتر را به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فرستاده تا عمدتاً به بیماری های چشم رسیدگی کنند. دکتر عزیز ملک به رادیو آزادی بیشتر گفت:
تنها از جوزجان آمد، ولایت های همجوار هم مراجعه میکنن، خصوصا از ولایت سرپل، ولایت فاریاب هم مراجعه میکنن. ما به مدت 20 یوم آمدیم تا 25 قرض دوام داره.
افرادی که به تیم دکتران چشم مراجعه میکنن کسانی هستند که توان رفتن به کابل و یا هم خارج از کشور را ندارند. عبدالعظیم 50 ساله از روستای یازدانه ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب به خاطر درمان پرده چشمش به شهر شبرغان آمده. او میگوید به تازگی خبر شد که گروهی از دکتران به شهر شبرغان رسیده.
پاریاف خاصه دکتر چشم ما ندیدیم تا بال خاصه نداشته. این حال فعلا در شبرغان آمدیم، اینجا در شبرغان در اینجا مراجعه کردیم که به خاطر چشم ما دیدن دیگه.
سید محمد پدرش را از ولایت سریپول برای معالجه به شبرغان آورده.
ما از سریپول آمدیم، اینجا پدر ما را آوردیم، چشم ما عملیات میکنیم. دکتر از خارجی آمده گفت ما هم بیایم امکانات باشه امیر عملیات. در سریپول دکتر چشم عملیاتی نبود، در اینجا آوردیم امکانات بدون تا امیر عملیات. توان خارج رفتن کابل رفتن نداریم، اینجا میاریم عملیات میکنیم اگه علاج داشت.
عبدالقادر فولاد رئیس شورای جامعه مدنی جوزجان است. او از حکومت میخواهد تا برای حل مشکل مردم جوزجان از بابت نبود جراحی چشم توجه جدی نماید.
خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از وزارت صحت عامه است که یک دکتران دائمی را چشم باشند در جوزجان بگمارند تا باشه که مشکلات مردم جوزجان از ناحیه چشم مرفوع گردد. از این ناحیه مردم شهر شبرغان و جوزجان واقعا نگران هستند.
دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان میگوید جراحی چشم در این ولایت وجود ندارد، اما او میگوید که دکتران سیار بخشی از مشکل نیازمندان را در جوزجان حل خواهند کرد.
به نسبت مشکلاتی که ما در بخش تخصصی داریم در جوزجان و این تیم بسیار مؤثریت خودش خواهد داشت.
دکتر خوشیوال گفت بسیاری از مردم جوزجان عمدتاً با مشکل امراض مروارید چشم و استفاده از دواهای خودسرانه که باعث پرده چشم شده روبرو هستند. تیم سیار دکتران جراح چشم وزارت صحت عامه افغانستان با کمک مؤسسه HIC با همکاری مالی دکتران جهانی ترکیه به شبرغان آمدند. دکتران جراح چشم وزارت صحت عامه افغانستان در هر 3 سال یک بار به شبرغان می آیند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شماری از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگارا در افغانستان شدند. اونا در گرد همایی در مقابل دفتر والی هرات همچنان خواستند که به دوسیه های قتل خبرنگارا و خشونت در برابر خبرنگارا باید با جدیت رسیدگی شود. بیشتر در گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
گروهی از فعالان مدنی در هرات با شعارهای در دست داشته برای حفظ امنیت خبرنگاران مقابل دفتر کار والی این ولایت جمع شدند. حلیمه پجواک فعال مدنی در هرات میگوید که اهداف سیاسی پشت پرده دلیل عدم پیگیری پرونده های عاملان قتل خبرنگاران هستند.
خبرنگارا که به صورت مرموز از بین میرن و به دوسیه از اونا رسیدگی نمیشه.
سمیه ولیزاده خبرنگار تحقیقی در هرات است. او نگران مسئولیت جان خود در قبال اطلاع رسانی و پرده برداشتن از قضیه های فساد در افغانستان است.
گروه های تروریستی، شبکه های مافیایی، اینها در تلاش خاموش کردن صدای خبرنگاران هستند.
روز جمعه 21 قوس فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا به شکل مرموزی در کابل جان باخت. 20 قوس ملال میوند 24 ساله خبرنگار و گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار توسط از ضرب گلوله کشته شد. داعش مسئولیتش را پذیرفت. بیش از یک ماه قبل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در انفجار ماین چسبکی در هلمند به قتل رسید. سه روز قبل وزارت داخله اعلام کرد که عاملان قتل الیاس دایی و ملال میوند را بازداشت کردند. همایون نظری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات معتقد است که تشدید خشونت‌ها علیه خبرنگاران برخواسته از معافیت مجازات عاملان رویداد هاست.
حکومت هیچ برنامه پلان مدون مشخصی برای شناسایی و بازداشت و محاکمه عاملین خشونت نداره و این امر باعث شده تا ای که عاملین معافیت حاصل بکنند و هر سال بر آمار و خشونت‌ها ما افزایش را ببینیم.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید اداره ملی تمام مشکلات مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها را از طریق کمیته امنیت و مسئولیت خبرنگاران را بررسی و به مشکلاتشان رسیدگی میکند.
کمیته مشترک امنیت و مسئولیت به خاطر پیگیری موضوعات امنیتی و مسئولیتی خبرنگاران ایجاد شده و هر گونه طرز عمل میکانیزم اقدام خواهش تقاضایی که توی دست‌ها و رسانه و خبرنگاران ضرورت به تشریح باشه از طریق این کمیته به خبرنگاران وضاحت داده میشه.
بر اساس اعلامیه مشترک کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، سازمان بین المللی حمایت از رسانه‌ها و سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 1380 تا کنون بیش از 100 خبرنگار در افغانستان جان دادند و صدها تهدید نیز علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در این اعلامیه ذکر شده که بیشترین موارد قتل خبرنگاران از سوی گروه طالبان و گروه داعش بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریو کدام سوا کدام
چون یهنن چه گریون دوزد اونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در حالی که شمار مصاب شدگان و ویروس کرونا در جهان به بیش از 71 میلیون تن رسیده و تعداد قربانیان این ویروس به حدود 1.6 میلیون تن می رسد، اولین کانتینرهای حاوی واکسین ضد ویروس کرونا شرکت فایزر امروز به بیش از 150 مرکز صحی در امریکا می رسند. لاری های مملو از واکسین کووید 19 دیروز از میشیگان راهی شهرهای مختلف امریکا شدند. در آغاز انتظار می رفت که و گفته شده بود که 3 میلیون دوز ای واکسین به محلات مختلف امریکا منتقل می شند و اولویت به کارمندان صحی و سالمندان داده می شند. در حالی که انتظار می رم مصابان جدید و کرونا در آینده نزدیک البته در رخصتی های کریسمس و سال نو میلادی افزایش بیافه، عرضه ای واکسین امید را برای توقف ویروس کرونا در امریکا ایجاد کرده. ای هم قابل ذکر است شنونده عزیز که تا حال 300 هزار نفر در امریکا از اثر کرونا جان دادن. مقامات فدرال گفتند که اولین انتقالات واکسین شرکت فایزر امروز، البته ناوقت امروز با وقت ما و شما، به 154 مرکز صحی می رسند و قرار است 424 مرکز دیگی صحی فردا سه شنبه ای واکسینه به دست بیارند. قرار است ای واکسین در همکاری بین شرکت فایزر امریکایی و شرکت دواسازی بیو انتک آلمانی تولید شده در تطابق با شمار افراد بالغ در ایالات مختلف امریکا توزیع شود. در امریکا میمانیم و از کرونا میریم به سیاست. الکترول ها یا اعضای الکترول کالج های انتخاباتی امریکا امروز در مراکز ایالت های خود ملاقات می کنند تا جو بایدن رسماً به حیث رئیس جمهور جدید امریکا برگزینند. نتایج رایدهی اونا به واشنگتن فرستاده می شود و در نشست مشترک کانگرس در ششم ماه جنوری حساب خواهد شد. جعفر احمدی جزئیات دارد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهور باید از سوی اکثریت الکتورها برگزیده شود. اگر هیچ یک از نامزدان برنده نشود مجلس نمایندگان تصمیم میگیرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در انتخابات سوم ماه نوامبر جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نسبت به دونالد ترامپ دریافت کرده است، هرچند آرای عمومی هیچ نقش در تعیین سرنوشت نامزد داشته نمیتواند. 5 رئیس جمهوری ایالات متحده با وصف آن که رقیبهایشان آرای عمومی بیشتر کسب کرده بودند برنده شدند، از جمله دونالد ترامپ که در سال 2016 به پیروزی دست یافت. آرای الکتورها امسال بیشتر از معمول جلب توجه کرده، به خاطر که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی از پذیرفتن شکست در انتخابات خودداری کرده. او به وارد کردن اتهام‌های بی اساس تقلب در انتخابات ادامه داده است. پس از رایدهی الکتورها بایدن تصمیم دارد ناوقت امروز 14 دسامبر سخنرانی خطاب به ملت ایراد کند. پس از رد شدن دعواهای حقوقی زیاد از سوی قاضی‌ها، ترامپ و متحدان جمهوری خواهش تلاش کردند هفته گذشته استر محکمه ایالات متحده را تشویق کنند تا 62 رای الکتورال باید در 4 ایالت را کنار بگذارد. اگر این تقاضا پذیرفته و عملی می شد، نتیجه انتخابات را با شک و تردید روبرو ساخته می توانست، اما در 11 دسامبر رد شد. با وصف این هم ترامپ با ادعاهای نادرست خود که گویا در انتخابات برنده شده همچنان ادامه می دهد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است تشویش دارد از این که ایالات متحده رئیس جمهور نامشروع داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بایدن 306 رای هیئت انتخاباتی را کسب کرده و ترامپ 232 رای. یک نامزد ریاست جمهوری برای راهیابی به قصر سفید با 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. ایالات متحده دارای 538 الکتور است. رایدهی امروز الکتورها برای گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده توسط اوراق رایدهی انجام می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یک میگوش ساسه دفعانی دمی آیلوات ممردم که ریگرمین دوتا دفعانی همه کار همه غرب کار را چکار کنن؟ نه در یک خصه خیمتن طالب است، نه دولت است. باید غم ملت در همه غم غریب خوره شو باید طالب هست نیست بروز دولت هست یا عادیش هم دولت مردم نخد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دیقانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم هست سر ما با 400 افغانی مفروشه. یا وورم با خانه میره با غریبا بهی نمیده، فقط با مکسایی که وضعش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرد زمین داره با اونا میده. اینایی که یک ده جرد زمین، پنج جرد زمین داره و اینا بهی نمیده، سیر 400 افغانی سر مردم مفروشه. نه یک بوجی شوره شدیدیم، نه یک تخمه شدیدیم بر رضای خداوند با ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کرده؟
سلام علیکم رادیو آزادی، یعنی محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی و ولسوالی نوور هستم. در مورد کمک ها جامعه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان منه بمی کمک های خود نظارت نداره، برای ملت که هیچی نرسیده، نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی، ملت در بدر و گشنام و خسته که بوده هست. اولا که کمک ها رو قطع کرده که همی مردم جار جنجال بیغام شده، اگر قدم نمونه خوب باید نظارت داشته باشه که می کجا مصرف میشه، چی رقم مصرف میشه. این طلاق یک گلتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم اون رقم خوار و ذلیل و گرسنه در بدر نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیران که رای اعتماد نگرفتن نمیتونند در وزارتخانه هایشان کسی را استخدام و یا برکنار کنند. آقای رحمانی این سخنان را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کرد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروهای خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داد. زمان احمدی روزنامه‌نگار محلی در ولایت بامیان برات گرفت. امروز دوشنبه دادگاه ابتدایی محکمه ولایت بامیان پرونده زمان احمدی روزنامه نگار و مدیر محصول یک هفته‌نامه در ولایت بامیان را با 13 تن از فعالان مدنی بررسی کرد و حکم آزادی آنان را صادر نمود. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 سال فعلا واکسین می شود. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس می گوید این تنها مسئله زمان است که دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا از قدرت بر کنار رود. و سفینه فضایی چینی که به مهتاب فرستاده شده بود پس از انجام ماموریت دوباره راهی زمین شده است.
آل هم برنامه خاص یونسف در مورد حقوق اطفال و بعدن برنامه افتوار ورزشی که رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کسی را آزار نتم، کت کسی جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن، و اونا بایندشان به کار میبرن. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خورم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب به من میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از اون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شده و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس از ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت‌های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبت‌گرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب‌هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه‌گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه‌ها و داستان‌ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه‌ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد این هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، ای سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکا کم کنه، کاهش بده و از حالت کودکا رو بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شون؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بیشفعالی کودک از بین میره. اگر مستقیما نی گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های گرانقدر برنامه از میدان ورزش، سلام. امیدوارم تندرست باشید. در برنامه کنونی من جاوید حسن‌زاده میزبان شما هستم و مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم. مخواست چند رویداد ورزشی را میشنوید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد کمپ تمریناتی تیم 19 سال و امروز جنگ در ولایت ننگرهار برایتان میگوید.
کمپ تمریناتی در اشهای مختلف و
بازیکنان سعی تلاش کنند که در این کت تمرینی نتایج خوب داشته باشند.
اشرف تقدیر مهان فنی فدراسیون کورش افغانستان برای تان در مورد تاریخ این ورزش میگوید.
رشته کورش یا فستیوال عامیانه ما برشان پهلوانی میگن قبل از میلاد با روی زندگی انسان در روی جهلی و وجود آملن.
شما را با محمد رشاد آریان ورزشکار جدو آشنا میسازیم.
سال 2013 که به ورزش جدو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جدو دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم.
بارد سلام مجدد. نخواست توجه کنین با چند رویداد ورزشی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
مسابقات 25 جاوره کرکت به نام الیاس دایی در ولایت هلمند آغاز می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات از سوی خبرنگاران این ولایت برای یک هفته راندازی شده است. آقای هوتک می گوید مسابقات 25 جاوره میان 5 تیم روز پنجشنبه آغاز می شود. با گفته آقای هوتک هدف از برگزاری این مسابقات یادبود از الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی باولنگ افغانستان امروز با حضور ورزشکاران 3 منطقه افغانستان در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این بازی‌ها 12 زن و 12 مرد از حوزه‌های مرکز، شمال و غرب این کشور شرکت کرده بودند. آقای فاروقی می‌گوید این ورزشکاران 3 روز با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم ملی باولنگ افغانستان را به دست آورند. این در حالی است که در سال 2021 میلادی بازی‌های آسیایی باولنگ به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون باولنگ میگویند تلاش دارند تا بهترین ها را برای این مسابقات انتخاب کنند. و تیم ملی کرکت پاکستان گفته است بیشتر بازیکنان این کشور در نیوزلند با ویروس کرونا مبتلا شدند. با گفته این تیم به همین دلیل از لحاظ توپ اندازی این تیم با مشکل مواجه شده است. مصباح الحق مربی این تیم به رسانه ها گفته است بازیکنان توپ انداز نیوزلند در این بخش بسیار سرعت دارند و با سرعت 150 توپ اندازی می کنند که بازی آنان مشکل برانگیز است. هفته گذشته به دلیل مبتلا شدن حدود 10 بازیکن پاکستانی به ویروس کرونا اجازه تمرین را نیافتند. با گفته مصباح الحق ویروس کرونا بر روحیه بازیکنان پاکستانی تاثیر بدی به جا گذاشته است. قرار است بازی تیم ملی پاکستان در 18 ماه روان میلادی آغاز شود.
حال توجه کنیم به مصاحبه‌ای که با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد کمپ تمریناتی برای بازیکنان کرکت در ولایت ننگرهار انجام دادند. نخست از وی در مورد راه‌اندازی این کمپ پرسیدند.
کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم اولمپیک و همچنین برای بازیکنان تیم زیرمیزبان افغانستان در ولایت ننگرهار کمپ تمریناتی را انجام داد. این کمپ تمریناتی در اسطوحه مختلف بود و بازیکنان سعی تلاش می‌کردند که در این کمپ تمریناتی نتایج خوب داشته باشند. نتیجه خود را نشان بده به خاطر اینکه در این کمپ تمریناتی میان هر دو تیم ذکر شده مسابقات تمریناتی نیز انجام شد. هر بازیکنی که نتیجه خود می داشت اونا را کمیته تیزنش کرکت بورد افغانستان در نظر گرفته تا بتواند که در آینده آنها در کمپ های دیگه تمریناتی تیم های ذکر شده اشتراک نمایند و بعد با نمایندگی افغانستان به مسابقات خارجی سفر کنند.
از این تعداد جوانایی که در کمپ تمریناتی هستند چهره های برتر هم انتخاب میشه برای تیما.
هدف همین است که تا بازیکنان تمرینات انجام بدن تعدادشان بیشتر است و تا حدی که ما برای یک تیم ضرورت داریم، یک تیم منتخب ضرورت داریم، هدف ما این است که از این جمله بازیکنان بهترین بازیکنان را نشانی کنیم و تا در سکواد آینده تیم های ذکر شده اشتراک نماییم.
موضوع دیگر راه‌اندازی پروسه بالرهای فست در ولایت های مختلف افغانستان است. در این مورد اگر کمی جزئیات بدین.
کرکت بورد افغانستان در ولایت های مختلف افغانستان پروسه به دست آوردن بالرهای فست را راه اندازی نموده که این پروسه خیلی خوب به پیش می رود و تا حال انشاءالله که نتیجه هم خوب است. قابل یادآوری است که ما در آینده در تیم های مختلف افغانستان فست بالرها را ضرورت داریم و ما از همین حالا این برنامه را پلان کردیم که تا بتوانیم که از این طریق بازیکنان خوب را به دست بیاوریم تا در آینده فعال شوند و و نمایندگی افغانستان در تیم‌های مختلف افغانستان اشتراک کنه.
یکونیم الی دو سال قبل هم چون این پروسه راه‌اندازی شده بود، در پروسه فعلی که آغاز شده برای بازیکنان پروسه قبلی هم چانس داده شده یا برای جوانان دیگه در این پروسه چانس داده شده؟
اوید بازیکنانی که در پروسه‌های قبلی اشتراک کرده بودند اونها نشانی شدن و سر از اونها چندین بار فارم شدن. شما می‌بینید که در برنامه‌های مختلف کرکت از ما استفاده شده و این بار بیشتر بازیکنان جوان هستند و بازیکنان نو هستند که در این پروسه ها اشتراک میکنند و این سالات بازیکنان خوبی را که ما به دست میاریم در این پروسه سر از ما کار بیشتر را پلان کردیم که تا بتوانند که تمرینات زیاد داشته باشند و برنامه‌های زیاد براشان را آماده میکنیم تا بتوانند که از همین جا به نمایندگی افغانستان بروند.
انتقادای موجود است که روی از این جوانان کار صورت میگیره اما برای از این بازیکنان باز چانس داده نمیشه. جواب شما به انتقادا چیست؟
وقتی که پروسه را که فوتبال افغانستان انجام میده این پروسه را حتما به علت یک ضرورت انجام میده، به همین منظور پروسه را راه اندازی میکنه و وقتی که در اون پروسه پلان که داره از پلان استفاده خوبی خود را به دست میآورد و تا نفع بیشتر از این طریق به افغانستان برسه.
محمد رشاد آریان ورزشکار جدو در مورد زندگی شخصی و ورزشی برای تان میگوید.
محمد رشاد آریان هستم، از ولایت تخار زندگی میکنم. از سال 2013 که به ورزش جدو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جدو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم. دستاوردهای خارجی من از تقریبا 8 سفر خارجی یا 9 سفر خارجی کردیم که با خاط جهانی کرد مسابقات المپیک آسیایی اشتراک کردیم. ما دستاوردهای خوبی از این رشته داریم. تنها مدال خارجی ما مدال از جنوب آسیا است که در سال 2016 مسابقات چمپیون بود در جنوب آسیا، هند مدال نقره گرفتیم و تاشکند ازبکستان مقام پنجم. سال 2017 دیگر مسابقات جاکارتا اندونزیا اشتراک کردیم، متاسفانه مدال نکردیم. مسابقات جهانی باکو آذربایجان اشتراک کردیم، مسابقات جهانی قزاقستان اشتراک کردیم، دو سفر سفر ازبکستان داشتیم، المپیک اندونزیا اشتراک کردیم. من در مرکز تخار زندگی میکنم. از زمانهای سابق به کشتی علاقمند زیاد داشتم چون خود بودم با برادرای ما و فامیلای ما زیادتر علاقمند زیاد به ورزش پهلوانی کشتی علی چپنکی داشتن. من علاقمند زیاد بودم که چون برادرای ما توی دوران پهلوانی میکردن من چون 10 ساله بود به رشته ورزشی علاقمند زیاد داشتم و مکمل از سال 2012 من با مسابقات و غیر رسمی من مسابقه خودم نکردم چون سن من خود بود تقریبا 16-17 ساله بودم. با مسابقه غیر رسمی کشتی های محلی چپنکی که در محیط منطقه در تمام ولسوالی ها و ولایت ها که راه اندازی میشد من اشتراک میکردم. بعدا من در سال 1389 که در کابل رفتم اونجا تمرینات پیش استاد یمو تقریبا یک دو ماه سه ماه تحت نظر استاد یمو سمک کورش تمرین کردم. بعدا یک سلسله مشکلات هایی بود باز ما رشته ورزشی را چینج کردیم و رفتیم به تمرینات جدو. تمرینات جدو از همون زمان از سال 2013 که من تمرینات جدو را همراه بچه های تیم ملی آغاز کردم نزدی استاد زکریای اسدی که تا هنوز ادامه میتونم کردم. اون سال 2013 من با مسابقات باری اول اشتراک کردم، نتیجه مقام دوم در مسابقات تیم ملی گرفته بودم. بعد از سالهای 2013 و 14 از همون زمان من توانستم که در تمام مسابقاتی که در افغانستان دو اندازی میشه مسابقات جدو من تا هنوز که تا سال 2020 از من مدال طلا میگیرم و تا هنوز تا هیچ مغلوب نشدیم در وزن. در دو وزن من قهرمانی کردیم. 3 سال وزن 66 داریم، بعد از دو وزن 73 تا هنوز خوشبختانه من قهرمان این وزن هستم. خاطرات تلخ هم داریم چون ما در کشوری فعلا زندگی میکنیم که اونقدر سرمایه گذاری بالای ورزش افغانستان نمیشه. تمام دیگر کشورها چقدر سرمایه گذاری که بالای ورزش میگیرن، ما اونقدر امکاناتی داریم که دولت در دسترس ورزشکارای خود قرار بودن نداریم. بازم ما با ما امکاناتی که امکانات ناچیزی که خود ما ورزش میکنیم طرف کشورهای خارج و مسابقات ما دعوت میشیم. متاسفانه دولت ما اونقدر بودجه نداره که بر دسترس ما قرار بتونه اشتراک بکنیم. ما در کنار ورزش که ورزش میکنیم دولت تخار کلاب ورزشی هم دارم، شاگرد تربیه کردیم و ولسوالی هم کلاب ورزشی دارم. ما فعلا ترینر یا آمریت ورزشی در ولایت تخار هستم. پیام من برای وایس یک ورزشکار برای جوانان همین است که
از اینکه بروند دست به راههای خراب و راه منفی مسلم مثلا معتاد شوند یا پودر بکشن، از اینکه بروند به مشکلات های دیگر بر بخورند، بیان یکی از برنامه های خوبش و برنامه های زندگیشون و صرف ورزش بکنند، بیان ورزش بکنند تا جوان های دیگر تشویق شوند و از این طریق بتوانیم که ما دستاورد خوب یک الگوی خوبی برای مردم برای جوانان شده بتوانیم.
اینک محمد اشرف تقدیر معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات میدهد.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم. پهلوانی قبل از میلاد با روی زندگی انسان در روی زمین خصوصا در افغانستان در وقت ولایت های شمال ما یا و وجود آمدن یا قبلا در روی خاک و ریک و در اگان جای دیگه یا کار میکردن، چیزی که امسا روز هستن در قبل وجود نداشتن. پهلوانی در روی چمن روی گل اساس میکن، در روی گل بود در اینجا بود، ولی فعلا یا با اساس که فتان ها افغانستان نسبت بودن بودیگه یا نبودن مذکوری ازی که راسی نزیره باید ایجاد کنه، نتانستن کشورهای دیگه او وکستان یا فدراسیون بسیلی ایجاد کرد داره در پنج قاره یا کشورهای مختلفش نمایندگی ها داره. اون خوشبختانه در نو ولایت شمال خصوصا خوندوز خودمانگان و تخار در اینجا هیچ محفل از محفل عروسی و فیل نوروز و دیگه محفل های خوشنگر باشن دل های استثناء در روح اولین گردش خوشی هستن یا پهلوانی هستن یا اصطلاح امروز نام برازی دادن کورش هستن. فعلا کورش در بالاتر از 164 کشور نمایندگی مستقیم داره. افغانستان هم فدراسیون داره، قبلا توسط سید محمودی های جوت فدراسیونش بالاتر از 15 سال میشه در افغانستان فعالیت داره که دستاوردهای خوبی میادینی و این زلی دارن. خوشبختانه هم در افغانستان در رده های مختلف سینی نونی حالا نو جوانان جهاز بزرگ سالان مسابقات دایر میکنن که در طول سال آماده تمرین میکنه و آمادگی تمرین داره و برای آمادگی و مسابقات ملی و بین المللی که رویدادهای بین المللی دعوت میشه تیم کرک افغانستان شرکت میکنن.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
فدایت سر من علا دل بر من، فدایت سر من علا دل بر من، با شبهای هجران توی اختر من، با شبهای هجران توی اختر من، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.